أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. محصل اون چه ما در تقریب کلام مرحوم آخوند در شرط متأخر عرض کردیم این بود که مرحوم آخوند تفصیل داده بود در تشخیص شرط بین شرط تکلیف و وضع از یک طرف و شرط مأمور به از طرفی دیگر، ولی قوم معمولاً کلام مرحوم آخوند رو به گونه‌ای تلقی کرده بودند که مورد اشکال قرار داده بودند. هم مرحوم آقای خویی قدس سره، هم مرحوم آقای صدر و دیگران هم، یعنی اون چه مرحوم آخوند قدس سره منظورش بود، آیون اون رو به گونه دیگری تلقی کرده بودند و لذا مورد اشکال قرار گرفته بود در کلماتشون و طرح بحث رو اصلا عوض کرده بودند. مثل مرحومای صدر اصلا آمده گفته که شرط متأخری که فرض میشه یا شرط وجوبه یا شرط واجبه، اصلا بحث رو به صورت تقابل بین شرط وجوب و واجب مطرح کردن و آمدن در صدد تصویر شرط متأخر، حتی در شرط وجوب خواستن تصویر کنن، در حالی که اصلا کلام مرحوم آخوند اونجوری که ما بیان کردیم شرط وجوب از محط بحث مقدمه واجب موضوعا خارجه، یعنی این که توهم نمی شود که شرط وجوب داخل در وجوب مقدمه باشه تا نوبت برسه به این که خب حالا اگر شرط وجوب به نحو شرط متأخر بود تصویرش چگونه می شود. اون چه در کلام مرحوم آخوند قدس سره آمده بود این بود که اونی که متأخره یا از قبیل شرط تکلیف و وضعه، که منظور ایشان از شرط تکلیف و وضع شرط وجوب نبود، این که گفته بود شرط تکلیف، منظور شرط حکم شارع به معنای جعل بود، ولو اون حکم شارع از قبیل شرط الواجب باشه نه شرط الوجوب، ولذا مرحوم آخوند فرمود اون شرط متأخر یا از قبیل شرطی است که در تکلیف مولا مدخلیت داره، یعنی حکم کردن میخواد منوط به اون امر باشه. مشکل شما اینه که اون امر متأخر در شکل گیری حکم کردن مولا دخیله، قانونگذاری مولا منوط به اون امر متأخر میخواد بگید هست، یا این که اون شرطی که متأخر فرض شد دخیل در مجو، این همونی بود که اولی همونی بود که مرحوم آقای خویی ازش تعبیر میکنه به شرط جعل، یا اونی که میخواد شرط متأخر باشه شرط مأمور بهه، یعنی شرط اون فعلی است که مصداق واجبه در خارج. فرمود اونی که مربوط میشه به ناحیه جعل مولا و تکلیف مولا و قانون گذاری مولا ولو در ناحیه احکام وضعیه، این که امر متأخر درش هیچ دخلی نداره، چرا که قوام وضع و جعل و قوام تکلیف به تصور و لحاظ مولاست. و مولا در تصور و لحاظش نیاز به تحقق اون امر متصور در خارج سابقا او مقارنا او لاحقا نداره، چون جعل مولا به نحو قضیه عام این کافیست برش مولا حدود متعلق جعلش رو، نه شروط تکلیف، حدود متعلق جعلش رو که عبارت از نماز با این شرایط و این خصوصیات تصور بکنه. حالا این حدود جعل مولا به لحاظ اون تکلیفی که میخواد فرض بشه، وجودات خارجیش به تدریج سابق متأخر مقارنه، اینا دیگه برای عالم جعل مدخلیتی نداره و بر مولا اهمیتی نداره، چون که اینا شرطیتی نداره برای جعل مولا. جعل مولا وابسته به اون امر خارجی ملحوظ نیست، تا اینکه بگید اگر به نحو مقارن باشه اشکال نداره، اگر متأخر باشه اشکال داره. مقارنش هم خود اون وجود خارجیش شرط لحاظ، شرط جعل نیست، تا چه برسه متأخر یا متقدمش. این هم در ناحیه حکم تکلیفی است، هم در ناحیه احکام وضعیه. یعنی همون طوری که جعل مولا نسبت به احکام تکلیفیه منوط به لحاظ و نه منوط به اون وجود خارجی اون امر ملحوظ، حکم وضعی مولا تکلیف، حکم تکلیفی و یعنی حکم وضعی، حکم وضعی مولا جعل، از این قانون تخطی نمی کنه. اینی که به نظرم میاد مرحوم اصفهانی این وضعی که در کلام آخون آمده که انهو این رو به عنوان اون واقعیت خارجی حکم وضعی که عبارت از منطبق و حالت فعلیت تفسیر کرده، این منظور مرحوم آخون نیست. یعنی ملکیتی که در واقع همون اعتبار در خارج میخواد محقق بشه، خارجیت نه به معنای عینیت، خارجیت به معنای فعلیت. یعنی بعد از آنی که شما یک کالایی رو فروختید، مشتری فعلا مالکه. این ملکیت مشتری نسبت به این کالا منوط به وقوع بی در خارج این موقوف نیست، جعلش از ناحیه مولا به وقوع ملکیت. یعنی شارع وقتی بتونه اعتبار ملکیت رو برای مشتری بکنه که مشتری خارجاً مالک شده باشه، اون وقت اعتبار شارع، احل الله البیع شارع، اوفو بالعقود شارع، بخواد جعل بکنه، اعتبار بکنه این ملکیت رو، نه. شما اگر بنا بشه در خارج هیچ مشتری هم در عالم پیدا نشه، شارع میتونه اعتبار ملکیت و جعل ملکیت رو بکنه، همانطوری که اگر در خارج هیچ مصلی پیدا نشه، شارع میتونه اعتبار شرطیت طهارت رو برای صلات بکنه. لحاظ اعتبار طهارت در صلات مثل لحاظ اعتبار وقوع بیع در ملکیت مشتری، این لحاظ بنده به وقوع ملکیت یا طهارت در خارج نیست، این لحاظ بنده به تصور مولاست. مولا باید تصور بکنه، لحاظ بکنه، تا بتونه جعل امر به صلات مع الطهاره بکنه یا جعل ملکیت علی تقدیر البیع رو به عنوان اوفو بالعقود و احل الله البیع بکنه. این بخش اول کلام مرحوم آخون بود. اینه که تو کلمات تلقی مثل مرحوم آی سعد به نظرم میاد که از شرط تکلیف شرط الوجوب تلقی کردن در مقابل شرط المأمور به که انده اون شرط الواجبه. این منظور مرحوم آخون نیست، چون اگر منظور مرحوم آخون از شرط تکلیف شرط الوجوب بود، در ناحیه لحاظ شرط وجوب و شرط واجب در لحاظ تفاوتی نمی کنه. همانطوری که مولا شرط واجب رو لحاظ می کنه، طهارت رو برای صلات لحاظ میکنه، قضیه استطاعت رو هم لحاظ میکنه. تفصیل بین این که در شرط تکلیف لحاظ شرطه، در شرط مأمور و به اون عنوان اضافه شرطه، اصلا معنا نداشت. اگر منظور مرحوم آخوند از تکلیف وجوب باشه در مقابل واجب، تفکیک مرحوم آخوند تفاوتی نمی کنه، جا نداره این تفکیک. ولی از اونجا که منظور مرحوم آخوند از تکلیف یعنی جعل، ولو جعل متعلق به واجب نمشروط، متعلق به اون چه از قبیل واجب مطلق مقیده، واجب مطلق یعنی وجوبش مطلق اما مقیده به طهارت، ایشون میگه آها شارع اگر بخواد جعل بکنه صلات واجب مطلقی که مشروط است به غسل متأخر، جعل این تکلیف منوط به اون امر متأخر در خارج نیست، بلکه جعل این منوط به تصور حدود و ثغور اون مجعوله. این حرف مرحوم آخونده که این آیون اینجوری در مقام خلاصه بد تلقی کرده، و لذا منظورش از وضع هم در مقابل تکلیف یعنی حکم وضعی، اما حکم وضعی در مقام جعل عالم جعل، یعنی حکم وضعی مثل حکم تکلیفی در عالم جعل، جعل مقیده به چیه؟ به لحاظه. اما اون لحاظ متعلقش که ملحوظه امر خارجی متقدمه یا مقارن یا متأخر، تفاوتی در مقارنت خود لحاظی که شرط الجعله، چه جعل تکلیف چه جعل وضع، تفاوتی ایجاد نمی کنه. این حرف مرحوم آخوند در مقامی که مسله شده و یک تقسیمای اینور اونور برش به دنبالش آوردن از باب عدم تلقی مقصود مرحوم آخوند قدس سر رو. بعد مرحوم آخوند وارد اون شرط مأمور و به میشه، اونی که متأخره یا شرط تکلیف و وضعه یا شرط مأمور و بهه. خب شرط مأمور و بهه نه اینکه یعنی شرط واجب و شرط صحته، بلکه منظور یعنی اونی که در خارج میخواد مصداق مأمور و به باشد. ما هو شرط المأمور به فی الخارج، یعنی اونی که خارجن میخواد مصداق المأمور به باشه. آیا میشود یک فعلی در خارج مصداق مأمور به باشد منوط به تحقق امری متأخر؟ شما از جعلش فارغ شدی یا مرحوم آخوند، ولی خب حالا در فعل خارجی و مصداق خارجی میشه یک مصداق مأمور به در خارج مصداق بودنش منوط به امر متأخر باشه؟ خب این لازمش تأثیر متأخر در متقدمه. اگر بخواد مصداق بودن امساک نهاری خانم برای صوم واجب منوط باشه به تحقق غسل لیلی متأخر، این معناش اینه که اون فعل خارجی متأخر مؤثر خارجن در این که این صوم و امساک این خانم مصداق المأمور به باشه، پس محظور ولو از ناحیه جعل حل شد، اما از ناحیه مأمور به و به تعبیر مرحومای خویی از ناحیه مجعول عاده. و ضمناً هم دیگه قبلم گفتم الانم تکرار کنم، اینی که باز مرحومای خویی به مرحوم آخون اشکال فرموده، شما خلط بین جعل و مجعول کردی و آمدی گفتی که با لحاظ مشکل شرط متأخر حل میشه، با لحاظ مشکل جعل حل میشه، مشکل مجعول که حل نمیشه و مشکل شرط متأخر در ناحیه مجعوله. گناه مرحوم آخون اینه که اول جعل و خاص مشکلش رو بگه توهم نشه شرط متأخر در ناحیه جعل مشکلی ایجاد میکنه، جعل اونم در ناحیه جهل فرمود متقوم به لحاظه و لحاظ مقارنه تمام، چون جهل خودش یه امر تکوینیه، جهل که امر تکوینیه معقول نیست متقوم به امر متأخر باشه. خب مرحوم آخوند میگه که خیال نکنید جهل شارع وابسته به وجود خارجی اون امر متأخریست که لحاظ شده داخلش. اینو که حل کرد بعد وارد شد همونی که آقای خویی میفرماد مشکل ما مجعوله، منتها نگفت به لفظ مجعول، گفت شرط مأمور به، چون مرحوم آقای خویی مأمور به و مثل مرحوم آقای سعد لابد شرط الواجب در مقابل شرط الوجوب در قبلی تفسیر کردن، گفتن خب یا مرحوم آخون تو مشکل رو حل نکردی. فرضشون که انهو اینه مرحوم آخون در بخش اول شرط جهل رو حل کرد، شرط مجعول من میخواد شرط مجعول رو حل بکنه، پس خرج کرده مرحوم آخون، باید شرط مجعول رو حل میکرد، شرط جهل رو حل کرده. و حالی که اصلا مرحوم آخون در شطر اول از کرامش همون شرط جهل رو میخواد حل کنه، حالا میرسه به شرط مجعولی که مرحوم آخون ته حلشه در اونجایی که اون شرط المأمور به. خب حالا شرط المأمور به یعنی شرط ما هو مصداق للواجب، که امر خارجی دیگه، این دیگه جعل نیست، این امر انطباق خارجی، میشه یک امر متأخری دخیل باشه؟ مرحوم آخون فرمود اینجا مشکلی نداریم. چرا اینجا مشکل نداریم؟ ایشون فرمود به خاطر اینکه شما شرط رو بد تطبیق کردید، شما اون امر خارجی متأخر رو دارید شرط قرار میدید برای مأمور به، در حالی که اونی که شرطه عبارت از اضافه‌ای که اون عمل خارجی مأمور به پیدا میکنه، اضافه‌ای که به اون امر متأخر پیدا میکنه. فالاشکال نشأ من الوهم فی اطلاق شرط علی الامر المتأخر، شرط اون امر خارجی نیست، اون غسل لیلی شرط نیست، اونی که شرطه اضافت الامساک و صوم الی الغسل المتأخره، و این اضافه امر مقارن با عمله نه متأخر. یعنی این مرئه قبل ان تغتسل، این صوم او مضاف به اغتسال متأخره، یعنی هذا امساکن یتعقبه الغسل، این اضافه قبل الغسل محققه، ولو قوامش به اینه که بعدن اون طرف اضافه محقق بشه در خارج، یعنی یتعقبه الغسل باید فیما بعد یلحق الغسل بالعمل، و الا صدق نمی کنه این اضافه مقارنه، لا یستق این عمل یتعقبه الغسل الا اذا تعقبه الغسل. اما عملی که یتعقبه الغسل شرط صحت عمل و تقید عمل به تعقبه، نه به عنوان امر انتزاعی، تا گفته بشه امر انتزاعی قوامش به منشأ انتزاعشه، نه، از باب این که این اضافه ولو به امر متأخر، این اضافه همین الان شرط، خود اضافه شرطه و این اضافه غیر از طرف اضافه است. این حرف مرحوم آخون قدس سره در حل مشکل شرط متأخر به لحاظ مأمور به بود، و همین حرف ایشون در ناحیه حکم وضعی هم ولو دیگه تصریح نکرده اینجا، اون مصداق خارجی حکم وضعی هم پیاده میشه از کلام ایشون کرد، یعنی این که صلات مضاف به اون غسل متأخر یا بیع مضاف به اجازه متأخره، بیع اون یتعقبه الاجازه، این بیع خلاصه مؤثر در اون ملکیته، بیعی که یتعقب فرق نمی کنه مصداقاً مأمور به باشه یا مصداقاً موضوع حکم به ملکیت باشه. اونی که دخیله عبارت از اون عنوان اضافه. ایشون میفرماد این معناست که مشکل شرط متأخر رو در ناحیه مأمور رو به حل میکنه. این بیان ایشون. و مرحوم آخوند بعد از اینم فرموده که لم ارمن سبقنی الی این بیان. اشکال ما به مرحوم آخوند قدس سره این بود که یا مرحوم آخوند شما در ناحیه مأمور به که مصداق الواجبه خودت رو ملزم کردی الا ولا بود یک شرط مقارن درست کنی. چرا؟ چون تصور شما اینه که حسن و قبح چون امر واقعیه نه امر اعتباری مثل ملکیت و زوجیت، حسن و قبح امر واقعیه، اگر بناس فعلی اتصاف به عنوان حسن بخواد یا قبح داشته باشه باید شرطش مقارن اون فعل باشه. اون وقت به دست و پا افتادی گفتی شرط چیه؟ اضافت العمله که این در حال عمل محققه. مشکل شما یه مرحوم آخون اینه که عطف میخوایی بکنی، قیاس بکنی امور اعتباری، نه اعتباری از قبیل ملکیت، اعتبارات واقعی که مثل حسن و قبحه، قیاس بکنی به امور تکوینی، خلطی که تو بعضی از کلمات دیگر هم هست. امر تکوینی زمین برید آسمان برید، نمی شود امر تکوینی متأثر از امر متأخر باشه، نه به نحو مقتضی، نه به نحو شرط، به هیچ نحوی. بل لا ينفک علت از معلول در امور تکوینیه، فلا يتقدم فضلا عن ان يتأخر. این در امور تکوینی درسته. آتش امروز فردا بسوزانه، به این معنا که امروز اینجا ما کبریتو زدیم خاموش شد، فردا که شد روشن شدن امروز سوزندگی فردا رو ایجاد بکنه، معقول نیست. کما اینکه فردا کبریتو بزنیم امروز این چوب اینجا بسوزه، معقول نیست. سوزوندن مقارنه با این کبریت زدن باید اینجا شکل بگیره. فلعلت لا تتقدم کما لا تتأخر. اما این در چیه؟ در علل تکوینیات و امورات عینیت، نه هر امر واقعی. شما خیال کردی هر امر واقعی شأن امور تکوینیه، امور تکوینی واقعی هن. اما واقع لوح واقع میگن اوسع از لوح تکوین و وجود خارجی است. الواحد نصف الاثنین، لوحش کجاست؟ عین خارجه. تو خارج اصلا نه واحدی هست نه اثنینی هست، اما در عین حال الواحد نصف الاثنین. مرحوم آخون قبول داریم یا مرحوم آخون که حسن و قبح واقعیه. این که میگیم بالوجوه والاعتبار یعنی به حکم عقل، به اعتبار خصوصیات اضافات، فعل بر اساس اضافه خاص قبول، عیبی نداره. عقل یعتبر رو اعتباراً واقعیاً حسن عدل رو، قبح ظلم رو. اما اونی که میخواد مصداق عدل باشه و حسن باشه، آیا اون وقتی که فعل محقق شد نمیتونه این فعل منوط به یک امر متأخری حسن محسوب بشه؟ به نحوی که اون امر متأخر از قبیل امر متأخر شرط باشه، نه اضافت العمل شرط باشه. چرا نمیشه؟ همان طوری که در امور مرحوم اصفهانی داره، در امور اعتباریه غیر واقعیه مثل احترام، قیام احترام طرفه، مشروط به این که یک امر متأخری مثل که زدن تو سر طرف به دنبالش واقع نشه، اون امر متأخر در اتصاف و عدم اتصاف فعل سابق به احترام دخیله، منتها این در امور اعتباریه محوت، یعنی اموری که لیست واقعیه بلکه قوام و حل اعتبار، مثل ملکیت و زوجیت. چه اشکال در امور اعتباری واقعی از قبیل حسن و قبح عدلم متقوم به یک امر متأخری باشه؟ چرا یا مرحوم آخوند به دست و پا افتادی میخوای الا ولا بود شرط و مقارن فعل به حساب بیاری تا تأثیر امر متأخر پیش نیاد؟ اونی که ممتنعه تأثیر امر متأخر در تکوینیات و عینیات واقعیت، نه تأثیر امر متأخر در اعتباریات ولو اعتباریات عقلیه فوراً از اعتباریات عرفیه وهمیه مثل ملکیت و زوجیه. در حسن عدل و قبح ظلمم چرا امر متأخر امتناع داره دخالت داشته باشه؟ وجه امکانش اینه که موجبی برای امتناع نداره. عقل میگه آقا ملاک من برای حسن این کار وقتی حسنه که بعدش مثلا این جهت واقع نشه، و الا اگر بعدش این جهت واقع بشه هیچ حسنی نداره. همان طوری که شارع میگه وقتی این واجبه که بعدش این واقع بشه هیچ اشکال نداره، عقلم میگه آقا وقتی این حسنه که این بعدش واقع بشه. اونو به عنوان موضوع، به عنوان موضوع الحکم. اما مؤثر، این من میترسم جواب شما رو بگم مؤثر، بعد بگید المتأخر لا یؤثر. مؤثر به معنای این که دخیل در موضوع، بله مؤثر
دخیل در موضوع، مؤثر میگم جز فرض
کردید آقای من
دخیل در موضوع،
دخیل در این که این فعل در ظرف خودش میگن حسنون، اما حسنش مشروط به اون امر متأخره.
حسن نیست، شرط متأخر
باید محقق بشه تا حسن بشه. آقای من شما میگید شرط متأخر، اینجور نیست که مقارن تحقق اون متأخر بگیم حسنون. دیگه تکرار نکنم، در همون ظرف وقوعش حسنون مشروط به اون امر متأخر. همونی که در تکوین ممکن نیست، در اموری که بالوجوه و الاعتبار ممکنه. هیچ نداره این اتصاف بود. چرا؟ بر این که بنا شد این مشروط به اون شرط. اگر اون محقق نشد، شرطش محقق نشده، حسنی نداره.
علیتش این نیست که در امور واقعی علیت اون معنا که در امور تکوینی اصلا معنا نداره.
حتما همینطوره، علیت نیست، موضوع الحکمه. یه وقت اینه که موضوع الحکم شرعیست، یه وقت اینه که موضوع الحکم عقلیست. اما موضوع حکم عقلی که قرار گرفت این طور نیست که اون شرط مقارن تحقق اون شرط، یعنی تمام با توهم از این نشأت میگیره که اگر بنا شد موضوع حکم شد، بعد از فراغ از تحقق موضوع، کلام اینه که این شیء به وصف این که یأتی بعده شیء آخر، در همون ظرفی که لم یأته متصفه، اما به وصف این که یأتی بعده شیء آخر، اما به وصف انه یأتی.
امور واقعی غیر تکوینیه اگر بخوای فهمید الان با مردش رو به امور اعتباری رسوندید، اگه
امر اعتباری، اعتباری نه به معنای اعتباری مثل زوجیت و ملکیت و همین، اعتباری به این معنا که تکوینی نیست، اعتباری یعنی یعتبره العقل، و این طور نیست که امر اختیاری باشه. ملکیت امر اختیاری، شما میتونید بگید بی واقع شد ملکیت واقع میشه، میتونید بگید نمیشه، شارع دستش بازه، میتونه بگه بی عربوی مملک هست، میتونه بگه مملک نیست. اما شارع هم دستش باز نیست که بگه ظلم که قبیحون بگه حسنون، ولعدلی که عقل میگه حسنون، شارع بگه قبیحون، چون اعتبارش به ید معتبر از قبیل اعتبار ملکیت و زوجیت نیست، بلکه اعتبارش بر اساس درک عقل نسبت به حسن و قبح ذاتی و واقعی اشیاست. یعنی این اعتبار از قبیل جعل نیست، این اعتبار از قبیل درک، نه از قبیل جعل.
ای یا ربا حسن
نه. ولذا شاعر میگه روای بین پدر و فرزند اشکال نداره. بله یه مصالح و مفاسد واقعیه در این موارد هست که شاعر جعل میکنه، و الا این که مثلا ربا، این که اگر میبینید تو آیه لا تظلمون و لا تظلمون در آیه ربا، این معناش این نیست که ربا ظلم عقلی موضوع حکم عقل به قبه. لا تظلمون به معنای ظلم عرفی، به معنای لا تنقصون و لا تنقصون. خب و اما ملاکات و مصالح، خب که اون مرحله دیگری میشه که دیگه تو کلام مرحوم آخوند آی صدر میگه نیامده. عجب است، من نمیدونم اینا کفایه رو دقت نکردن که بابا مرحوم آخوند، مرحوم آی صدر میگه مرحوم آخوند آمده گفته آقا احکام شرط مأمور به، اگر بنا بود که اون قضیه به لحاظ حسن و قبح باشه شرط متأخر عبارت از اون اضافه است، ولی اگر بنا بود که مصالح و مفاسد باشه مرحوم آخوند میگه شرط متأخر معقول نیست. مرحوم آخوند تلقیش از مرحوم آخوند اینه که مرحوم آخوند میگه اگر مصالح و مفاسد رو در نظر بگیرید شرط متأخر آخوند گفته معقول نیست، ولی اگر حسن و قبح رو در نظر بگیرید شرط متأخر معقوله و معقولیتش هم به تصویر اضافه عمل به امر متأخره، که یعنی شرط متأخر معقوله از بابی که شرط متأخر نیست اینگونه تصویر میکنه. با حال اینکه مرحوم آخوند تصریح داره میگه که در کنار بالوجوه و الاعتبارات حسن و قبح و الغرض، غرض یعنی چی؟ غرض یعنی مصالح و اغراض، مصالح، ملاکات. ایشون میگه در اغراضم میتونه از قبیل مشروط به شرط متأخر باشه با همین تصویری که ما گفتیم که همون تصویر اضافه، اضافت العمل به امر متأخر میتونه عمل رو ملاکدار بکنه. وقت مرحوم آقای صدر مثال، من مثالشو دیگه خود مثال آقای صدر رو بزنم، شما الان که هنوز هوا گرمه زغال بخرید برای گرمای زمستانتون حسن داره، یا بگید که ملاک داره. کی ملاک داره؟ اون وقتی که انشالله تا خود زمستان و بعد از زمستان زنده بمانید، و الا الان طرف زغال بخره و بعد بمیره، خریدن این زغال چه مصلحتی داره؟ تازه پولشو انداخت دور، داخل پول بود میتونست باشه یه جنس دیگه همه الان بخوره، نمیره، رفت زغال خرید، زغالی خرید که بناست تو زمستون، زمستون هم که بنا نیست طرف زنده باشه، پس ملاکی نداره این خریدن زغال. آقای صدر میگه چه اشکال داره؟ عمل، ملاک در عمل مشروط به شرط متأخره. خرید زغال کی ملاک داره؟ کی متعلق غرضه؟ اونجایی که حیات در زمستان که امر متأخره تعقب پیدا کنه، اشکالی نداره اینجا. ولذا مرحوم آقای صدر آمده، مرحوم آقای خویی آمده به مرحوم آخوند میگه که تو خلط بین جعل و مجعول کردی، ولذا مرحوم آقای خویی آمده دو عالم فرض کرده، عالم جعل، عالم مجعول. گفته عالم جعل و شما این مرحوم آخوند بیانی که برای شرط متأخر گفتی مشکل عالم جعل رو حل کرد، عالم مجعول رو حل نکرد. آقای خویی آمده عالم مجعول خودش حل کنه. به چه چیز حل کرده؟ آمده با اعتباری بودن حل کرده. گفته آقا قضیه حکم شرعی که یعتبر اون مجعول، خب وعایش اعتباره، اعتبار همان طوری که میتونه موضوعش امر سابق و مقارن باشه میتونه امر متأخر باشه. شارع میتونه امر به نمازی بکنه، یعنی نمازی مطلوب شارع باشه و مجعول شارع باشه، وجوب صلاتی که بعدش غسل شبانه بیاد، اشکال نداره. درستم میگه مرحوم آخوند، همین اشکالی که ما به مرحوم آخوند داریم که شما در امور اعتباری چرا به دست و پا میفتی؟ منتها در امور اعتباری در اون چه موضوع حکم شرعیه یا موضوع حکم عقلیه فرق نمی کنه. مرحوم آقای سعد آمده گفته خب این حل مرحوم آقای خویی مبتنیه بر اینه که یک مجعولی رو در قبال جهل آقایون قائلن، من آقای صدری که قائل به عالم مجعول اصلا نیستم. ما اینجور نیست که یک جهلی داریم یه مجعولی داشته باشیم، یه جهلی داشته باشیم یه فعلیتی داشته باشیم. نه آقای من، ما یه جهلی داریم و بس، بعلم یک عالم محرکیت و فاعلیت داریم، حرف آزیا، یه حکم داریم که جعله، این حکم محرکیتش باعثیتش کجاست؟ اونجاییه که آقایون میگن حکم فعلیت پیدا میکنه، موضوعش در خارج محقق میشه. آقا پولدار که شد وجوب حج باعثیت محرکیت فاعلیت، اصطلاح آقازی و آقای سعد فاعلیته، حکم فاعلیت پیدا میکنه. خب من آقای سعد چی کار بکنم؟ ایشون هم گفته من میام اینو با انطباق حل میکنم. اونی رو که آقای خویی با اعتبار حل کرد، آقای سعد میاد با انطباق حل میکنه. میگه آقای من قضیه فاعلیت یعنی انطباق اون به اصطلاح جعل مولا بر این خارج. شارع گفته که نماز با این خصوصیت، خب اون نماز با اون خصوصیت که جعل شد این منطبقه بر این فعل العبده، این انطباق. خب این مشکلی نداره که انطباق منوط به امر متأخری باشه، مأمور به و اون جعل مولا بر چه فعلی منطبقه؟ بر نمازی که یأتی بعده الغسل، اون حصه از نمازی که یأتی بعده الغسل منطبقه مأمور به شرعیه، این که اشکالی نداره. اینم حرف آیسه. اینا آمدن تا این دو عالم، عالم جعل مجعول. بعد مرحوم آیسه میگه که انه حرف لسانه حالش اینه، یا مرحوم آخون ما یه عالم ثالثی هم داریم، عالم ملاک، شرط متأخر در عالم ملاک معقوله یا معقول نیست؟ ایشون میگه مرحوم آخون از کلامش برمیاد عالم ملاک چون عالم تکوینه پس شرط متأخر درش معقول نیست. مرحوم آخوند برای عالم ملاک حل مشکل نکرد. بعد مرحوم آقای سعد میاد میگه خب من اینکه آقای صدرم میخوام براتون بگم نه، شرط متأخر در عالم ملاک هم اشکال نداره. و بعد به سند توجیه برمیاد و حال اینکه خب شما بگردید از اول بحث شرط متأخر آخون تا آخرشو یه جا گفته باشه مرحوم آخون به لحاظ عالم ملاک شرط متأخر نه، اتفاقا مرحوم آخون عالم ملاک یعنی چه؟ یعنی عالم اغراض. خب به نظرم یه موردش که تصریح مرحوم آخون ده غرض، همون جایی که میگه شرط مأمور به، میگه که حسن و قبح، میگه حسن و قبح در شی به اعتبار اضافه لعنها بالوجوه ول اعتبار، و میگه و اینکه غرض منوط به امر متأخر به این نحو باشه، شو میگه اشکالی نداره. غرض رو در کنار حسن و قبحشون مطرح کرده، همانطوری که حسن و قبح واقعیه غرض هم واقعیه، ملاکات و مصالح امور واقعیت. اما امور واقعیت یا من اومای صد امور واقعیه مسابقه با امور تکوینیه نیست. هر امر واقعی امر عینی تکوینی نیست. این کتاب امر واقعیه اما امر واقعی تکوینیه، اما حسن عدل امر تکوینی نیست، مصلحت امر تکوینی نیست. مصلحت اینه که زغالی بخریم مشروط به اینکه زمستان زنده بمانیم، درسته؟ مصلحت اینه. اما این مصلحت تکوینی یعنی در خارج الان یه شیء قلمبه‌ای وجود داره، یعنی نکته این که خوب من این کار رو خرید رو بکنم چیه؟ اینه که من بعد زنده بمانم. در این صورت مصلحت داره و این خرید عقل یحکم به حسنه یا شرع یحکم به وجوبه. مصلحت یعنی این. مصلحت معناش قلمبه‌ای در خارج مثل این کتاب و کوه نیست تا شما بگید امر تکوینی. خب اگر بناس مصالح و مفاسد یعنی اغراض. مرحوم آخوند میگه در مورد اغراض هم میتونه منوط به امر متأخر باشه، به همان نحوی که حسن و قبح میتونه منوط به امر متأخر باشه. زنده بودن تکوینیه، اما این حسن شراء فهم و هیزم و کنده الان، این حسن یا این مطلوبیت، این مصلحت داشتن، این یعنی خود این خرید من مصلحت داره، یعنی این خرید من مصلحتش چیه؟ اینه که جان منو در زمستان حفظ میکنه که سرما نخورم. اما این خرید من، حسن این خرید من، مصلحت در این خرید من بنده به چیه؟ این که زمستان زنده بمانم. اگر من زمستان زنده نمانم و بمیرم، خرید الان پول تو چاه انداختنه.
حسنش به جهتون زنده موندن دیگه، میخواد این عنوان هستنه چون باعث میشه که شما زنده بمونید. زنده موندن تکوینیه دیگه.
میدونم زنده بودن تکوینیه، اما مصلحت داشتن این که تکوینیه به معنای وجود عینی نیست. مصلحت داشتن خرید زغال مصلحتش چیه؟ اینه که میشه با این جان رو حفظ کرد. این دیگه یک وجود تکوینی نداره در خارج. علاوه بر زغال، این زغال یک وجود تکوینی هم در کنارش ذمیمه است که جان رو حفظ میکنه. اون مصلحت یعنی حافظ جان بودن. خب این یک وجود تکوینی منحازی براش نیست، تا اینکه شما بگید که خب پس بنابراین شرط شد کذا. خب مرحوم خود این رو با قضیه اضافه حل کرد، گفت آقا خرید مضاف به این خصوصیت حسن داره، زغالی که منتهی به، همانطوری که غسلی که منتهی به، صومی که منتهی به غسل بشه حسن داره و مصداق مأمور بهه، اون زغالی و خرید زغالی که منتهی به حفظ حیات بشه، باید اون طرف اضافه در خارج بعد محقق بشه. اما اون شرط نیست، شرط اونیه که اضافه ایست که مقارن خرید وجود داره. حالا به هر حال، یعنی اونم به تعبیر دیگر همونه یم بقی لا یم بقیه دیگه، یعنی حالا اب نداره حالا، ولی غرض اینه که این از قبیل امور تکوینیه نیست. اونی که تو ذهن مرحوم آخوندم بوده یک که انه امور واقعیه مثل حسن عدل رو میخواد محکوم به احکام امور تکوینیه قرار بده، و حال اینکه یک کار خوبی که ناعینی کرده، یکی از کارهای خوبی که کرده تو بحث شرط متأخر به عنوان یادم امر رابع، شاید اینو ذکر کرده، گفته آقا حساب امور تکوینی رو از غیر اون جدا کنید، در امور تکوینی شرط متأخر زمین برید آسمون برید ممکن نیست. الحمدلله رب العالمین.